ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اولویت‌های سیاست خارجی در دولت 13 هم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
دولت 13 هم با موفقیت آیت الله رئیسی در کارزارهای انتخاباتی در حال شکل گیری است و تا چند هفته دیگر رسما سکان اداره قوه مجریه و سیاست خارجی را به دست خواهد گرفت. طبعاً دولت جدید با توجه به ساختار سیاست‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی در کوتاه مدت تغییراتی جدی در حوزه سیاست خارجی نخواهد داشت، لیکن با توجه به شعارهای انتخاباتی به نظر می‌رسد در بلند مدت رویکردی جدی در این حوزه اتخاذ خواهد شد. دولت آیت الله رئیسی که با شعار دولت قوی و توجه به عرصه قدرت درونزا پا به عرصه انتخابات گذاشت، مجموعه اولویت‌های مهمی را در پیش خواهد داشت. موضوع برجام، احیای احتمالی و راستی آزمایی آن، نظام تحریم‌های ظالمانه آمریکا، وابسته کردن کشور به تصمیمات غربی‌ها در دولت کنونی از جمله مواردی است که در کوتاه مدت باید وضعیت آنها سامان بیابد. اما متوازن سازی سیاست خارجی و ارتباط استراتژیک با بلوک‌های قدرت نوظهور، تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، تقویت و حمایت از عرصه‌های میدانی محور مقاومت منطقه، تقویت ابعاد انقلابی دیپلماسی، تقویت ارتباط منطقه‌ای و تلاش برای اعاده حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی از اهداف بلند مدت این دولت خواهد بود. دولت آینده بایستی جوهره قدرت کشور را در درجه اول به تولید قدرت درونزا متمرکز کند و سپس ادامه قدرتمندانی قدرت ملی را در سیاست خارجی برای کسب منافع مدیریت نماید. بنابراین در دولت آینده مهمترین اولویت‌های حوزه سیاست خارجی با مسائل اقتصاد، رونق بخشی به تولید، تحولات گمرکی، تلاش برای تقویت صادراتی کشور، بهره‌گیری از حجم وسیع تجارت منطقه‌ای و قدرت بخشی به دیپلماسی اقتصادی گره خورده است. البته دفاع از کیان انقلابی جمهوری اسلامی و تلاش برای قدرت بخشی و افزایش پرستیژ بین المللی کشور نیز از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه باید باشد.
عصر شما بخیر باشه از دانش شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به اولویت‌های سیاست خارجی در دولت 13 هم. 30035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از دانش شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه‌های پیشین ما رو دنبال بفرمایید. در بخش دیوار مخاطبین هم میتوانید که نظرات خودتون رو ثبت بفرمایید. اما در گفتگوی امروز ما، در برنامه امروز گفتگوی سیاسی، آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند مهمان ما هستند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و جناب آقای پویا میرزایی تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای زهره‌وند سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، میهمان گرامی جناب آقای میرزایی و شنوندگان محترم برنامه.
آقای میرزایی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب دارم خدمت شما و آقای دکتر و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
آقای زهره‌وند، قبل از اینکه به اولویت‌های سیاست خارجی دولت آینده بپردازیم، دولت 13 هم دولت رو با چه شرایطی از سیاست خارجی داره تحویل میگیره که از اون منظر بپردازیم، به اینکه چه اولویت‌هایی رو باید در دستور کار خودش قرار بده، چه تغییراتی باید ایجاد بکنه و چه روندهایی رو باید ادامه بده؟
بله. به هر حال یک نکته رو که ما باید بهش توجه کنیم، شاید بعضی وقتا متاسفانه ازش غفلت شده، اینکه وقتی که دولتی میره دولتی میاد، به هر حال جهت کشتی ساختار راحت نمیتونه همجور تغییر بکنه، اصلا نباید تغییر بکنه، یه مقدار سمت و سو یا سرعت یا مثلا چیز. بعضی وقتا بعضی تصور میکنن انگار انقلابی شده، مثلا قبلی داشته فقط آوارریزی میکرده، اینا بعدش باید آواربرداری کنه. خب این اصلا در یک کشور به اصطلاح توسعه یافته با یک فرمت و قانون اساسی مشخص و اصلا ساختار نمیخونه. در واقع حکومت و حکمرانی امر ممتد هست، حالا این سرعت میگیره کم میشه یا در سیاست ها و یا حتی در شاید تدوین استراتژی های میدانی یه تغییراتی میاد و قطعا هم همینجور هست. ما در گذشته هم دیدیم مثلا دولت آقای هاشمی یه تغییراتی داشت که در دولت بعد مثلا این تغییر در واقع متوقف شد، بخش دیگه رو روش تمرکز کردن، دولت بعدی. لذا این دولت هم که میاد قطعا میراثدار اون چیزیست که مثبت و یا منفی از در خلال این چند دهه بهش میرسه. بدنه دولت نزدیک به 3 میلیون کارمنده، اینها هیچ کدومشون رو مثلا دولت قبل نیاورده یا دولت قبل‌تر، یا همشون هستن. حتی در بعضی مواقع اگر حتی دولتی هم نباشه، این بدنه مثل ارگان مثل نره کارشو انجام میده. حالا میگم فعلا یه خدای نکره سکته مغزی اتفاق افتاد، قلب کارشو میکنه، کلی کارشو میکنه، چون من یه کارشناس حرفه‌ای ام و 40 ساله تو ساخت دارم و کارمند دولت هم اینو دارم عرض میکنم. یا مثلا پروژه هایی که میایم میبینیم که کلنگ زده میشه، حالا نصفش میمونه یا بخشش انجام میشه، دولت بعد میتونه بخشش رو تکمیل کنه، نمیتونه بگه آقا مال منه، شما هم نمودی نباشی این یا به یه جایی میرسه یا اتفاقی میفته. درسته سیاست خارجی هم همینطوره، بالاخره بدنه وزارت خارجه تغییر اساسی نمیکنه، همین کارشناسا و همون نرم ها، پروتکل ها، شیوه های کار هست، با یک تغییرات ظریف که ما تو جنبه روی کرد میتونیم مثلا اینو بگیم. مثلا فرض کن اگر چنانچه مدیری معتقد بوده که دیپلماسی و میدان دو امر جداست، که شاید این خودش میتونست از نقطه ضعف های مدیریت در سیاست خارجی باشه، مدیری که الان میاد قطعا بر اساس این دیدگاهی که شناختی که من دارم اصلا دیپلماسی بیرون از میدان رو بهش اعتنا نخواهد کرد، چون معنا پیدا نمی‌کنه تو دنیای امروز. و بنابراین این که یکی گروگان، نه، وزارت خارجه و سیاست خارجه که عنوانن محور اصلیش کار دیپلماسی، ابعاد مختلفی داره این دیپلماسی، یه منشور چند ضلعی است. دیپلماسی سیاسی داریم که اگر حالا من تو برنامه برای شما توضیح میدم براستون اون چی که بعد انجام شه و چه بستر سایر ابعاد دیپلماسی است. دیپلماسی فرهنگی داریم، دیپلماسی هنری داریم، دیپلماسی اقتصادی داریم، دیپلماسی امنیتی داریم، دیپلماسی که به نوعی میگن جاسوسی. ببینید همه اینها رو خود دیپلماسی و دستگاه سیاست خارجی باید پیشران باشه و به نوعی پوشش بده یا پالس بده، سفارش بده، نظارت کنه، کنترل کنه. شما دیپلماسی نفتی داری یه جا، دیپلماسی کشاورزی میشه، یعنی بر اساس اون فیزیبیلیتی و مزیت نسبی که اینجا شناخته میشه توسط دیپلماسی سیاسی، اونجا ما ظرفیت هامون رو حاضر میکنیم، به خط میکنیم، پشتیبانی میکنیم. همش هم قرار نیست که سفارتخونه انجام بده. ببینید حتی در حوزه دیپلماسی سیاسی شما میبینید هیئت هایی رو میارن تحت عنوان دیپلماسی پارلمانی، از دیپلماسی قضایی، اصلا دستگاه قضایی معاون مثلا بین المللش میاد یا تیمی میاد و و و، حتی پلیس یا دیپلماسی داریم در رابطه با مواد مخدر. ببین مثلا باز اینجا دیپلماسی داره کارشو میکنه و پروتکل ها و توافق ها و قراردادهای میبنده. این نوع نگرش، نگرش روز آمده. یه زمانی شاید بگم با الان تو بعضی برخی کشورهای به اصطلاح وابسته و بی اثر و پیروف، هستن کشورهایی که اینا فقط نگاه میکنن ببینن کشور پیشرو چی بهشون میگه. امنیت برونزا تعریف میشه، منافع برونزا تعریف میشه، لذا اینها عمدتا روی تعارفات و اون پروتکل هایی که خوندن و بهشون داده شده، کنوانسیون 1963 نمیدونم 59 چی در همین حده، اثری بیرون از اون جغرافیای طبیعیشون ندارن مگر بر اساس مأموریتی که براشون تعریف میشه. اما ایران به عنوان یک کشور پیشرو، به عنوان یک کشوری که به هر حال ادعای و حرف جدیدی داره از استقلال استراتژیکی برخورداره، دیپلماسی در این تعریفی که من ارائه کردم میتونه معنا پیدا کنه تا نتایجش رو در تابع امنیت ملی بتونید ببینید، تا در سفره مردم بتونید ببینید. چون اگر سفره توش چیزی نباشه چه اثری داره این رفت و آمدها؟ هی هواپیما بلند کن برو بیا، یه لبخندی بزن، عکسی بگیر، مقابل نامه‌ای رو رد و بدل کن، امضا بکن، این اثری نداره. ما باید هر حرکتی که انجام میدیم آثارش رو به صورت متریک و قابل لمس ببینیم که خروجی نهاییش میشه تو جی دی پی، باز نهایی تر از اون میشه سفره مردم که حالا زیاد این روزا مطرحه.
بسیار خب، متشکرم. حالا در ادامه اونچه که اشاره کردید، انواع دیپلماسی و اونچه که باید بهش توجه بشه در دولت رانده رو در موردش صحبت بیشتری خواهیم داشت. آقای میرزایی، با توجه به اونچه که در بستر انتخابات 1400 اتفاق افتاد، به نظر شما مهمترین مطالبات مردم از دولت آینده در حوزه سیاست خارجی چی هست و دولت 13 برای اجرایی شدن شعارهای خودش در این حوزه باید چه کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که حالا من قبل از این که به صورت مستقیم سوال شما رو جواب بدم، اگر اجازه بدید در راستای تکمیل صحبت‌های آقای دکتر یه چند نکته رو خدمت شما عرض کنم. البته من توی چند تا برنامه قبلم این رو فکر کنم ما صحبت کردیم، توی یکی از مناظرات انتخاباتی هم که من بودم با همین حوزه. خب آقای دکتر درست فرمودن، در کلیت یک حالتی ایدئالی رو تعریف کردن که واقعا باید حاکم باشد بر تمام سرزمین هایی که به صورت دموکراتیک روند تغییر قدرت توشون اتفاق میفته. در ایران هم همینطور هست. من میخوام به صورت خاص در مورد دو تا آسیب الان صحبت بکنم که معمولا در تغییر دولت ها مترتب میشه بر سیاست خارجی ما. شاید به نحوی به سوال شما برگرده. ببینید، من احساس میکنم سیاست خارجی متاسفانه یکی از مشکلات و آسیب‌هایی که بهش وارد میشه گره زدنش به سیاست داخلی و حالا همین بحث کف خیابون هست. اینی که ما سمت و سو رو به سمتی ببریم که خب حالا رای دهندگان عزیز یا مردم ما چه توقعی در سیاست خارجی باید از دولت داشته باشند، یه مقدار من فکر کنم خیلی تخصصی نیست. مردم اصولا رای میدن به دولت‌ها و یک توقعاتی رو در حوزه زندگیشون، همینطور که آقای دکتر فرمودن در حوزه معیشتشون، حالا اسمش رو می‌ذاریم سفره مردم، حالا مباحث فرهنگیشون، اجتماعیشون، آزادی اجتماعیشون توقع دارن. سیاست خارجی من بیشتر احساس میکنم که با بحث منافع ملی و امنیت ملی گره خورده تا اینی که مستقیم به سیاست داخلی گره بخوره. و متاسفانه دولت‌های ما، همه دولت‌ها از همه جریان‌ها، در دوران تبلیغات میان بعضی از مؤلفه‌های سیاست خارجی رو گره میزنن به مسائل داخلیمون و بعدن طبیعی هست، اصلا طبیعتاً شاید نتونن این ارتباط منطقی رو برقرار بکنن و خودش دچار مشکل میشه. یه چیزی دیگه‌ای که به سیاست خارجی متاسفانه بعضی وقتا گره میخوره اون سمت و سوگیری‌های سیاست داخلیمون هست یا جریانیمون هست. من فکر میکنم در همه جای دنیا همین هست، الان نمونه واضحش همین، در آمریکا هم این اتفاق افتاده. اصولا سیاست خارجی آنچنان ارتباط مستقیمی با نگاه و منظر جریانی داخلی نداره. یعنی چی؟ یعنی الان شاید بنده و آقای دکتر از نظر نگاهمون به مدیریت داخلی یا جریان سیاسی داخلی با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم یا اصلا در یه دو نقطه رقیب هم باشیم، اما وقتی که بحث سیاست خارجی وسط میاد اصلا این گره زدن یک کار اشتباهی است که متاسفانه در دولت‌های ما اتفاق میفته و باز برمیگرده به یک توقعاتی که ایجاد میشه در اون رای دهندگان. سیاست خارجی یک مقوله است که به صورت مستقیم با امنیت ملی و منافع ملی در ارتباط است و اصلا نباید به سیاست داخلی گره بخوره و نباید به نگاه‌های جریانی گره بخوره. اینجوری اگر ما تبیینش کنیم، جواب سوال شما هم این میشه که سیاست خارجی به صورت پشتیبان برای اجرای برخی سیاست‌ها در داخل میتونه کمک بکنه، ولی اینی که ما بخوایم بیاریمش در یک سطحی که در جامعه مطرح بشه و بشه دغدغه مردم، خب شاید برای ما یک مشکلاتی رو به وجود بیاره. از در منظر کلیت برنامه شما هم بحث دولت 13 هم اولا خب خیلی خوب هست، به حال ما 8 سال یک نگاه خاصی در دستگاه دیپلماسی محاکم بوده، یکی از خواصش هست. من فکر میکنم که لازم بود یک تغییری در این نگاه داده بشه که قطعا این اتفاق میفته. حالا اون نگاه حاکم شاید یک نگاه ایدئالی تر یا به قول خودشون لیبرال تر داشتن نسبت به توافقات و پادمان ها و اصلا نظریه رابطه بین الملل. من معتقدم نگاهی که الان داره میاد و حاکم میشه یک نگاه واقع گرایانه تر هست که در این برهه زمانی اتفاقا این نگاه بسیار کارآمدتر خواهد بود برای پیشبرد اهداف ما در سیاست خارجی. حالا به جز در مورد مسائلی که الان مطرح هست و مردم عزیزمون هم شنیدن صحبت خواهیم کرد که چه تغییر روی کردی احتمالا اتفاق خواهد افتاد.
چکرم اختیار داریم
شنونده بالاخره در مجموع رسالت رسانه کلینه بصیرت افزایی لازم باشین که مفاهیم عمق و سطح بیشتری پیدا کنه. من با نظر ایشون از این زاویه که سیاست خارجی دستگاهی است که یا مؤلفه است و دستگاه سیاست خارجی هم واحدی است که میباید فراجناحی و صرفا متمرکز و متوجه به تابع امنیت ملی باشه.
بله دقیقاً
تابع امنیت ملی وقتی چیده میشه این متأثر از رویکرد کلی کشور و سیاست‌های کلی نظام هست و ماهیت نظام. ببین فرق ما با اسرائیل که دیگه نقطه مقابل هست و امریکا که دشمن و در حال یا رقیب متنازع هست در همینه دیگه. ولی پروتکل‌ها و کنوانسیون‌ها و اون شعارهایی که میدن همه شبیه همه، حتی تو رفتار دیپلماتیک، پوشش، لباس، همه اینا. لذا اون روی کرد و اون جهتگیری کلی است که در واقع مورد نظر دستگاه سیاست خارجیه. و من خودم به شخصه همیشه به برخی جوان‌ترهایی که با من کار رو شروع میکنن تو این حوزه همیشه میگم این چند تا دستگاه که اگرچه کارش مرتبط با سیاسته و مرتبط با امنیت ملیه، اما نباید به هیچ عنوان بایست داشته باشه، تعصب داشته باشه و در واقع تو جناح باشه. یکی مثلا دستگاه اطلاعاتیه. این دستگاه اطلاعاتی امکانه طرف یکیش دموکرات باشه، یکی جمهوری خواه، اون مسائل شخصی خودشه. اما وقتی داره کار میکنه دیگه اینجا جناح بندی نباید تأثیر داشته باشه. یاد در همین ارتباط ما پلیس رو میبینیم یا ارتش رو میبینیم، نیروهای دفاعی رو میبینیم. این نیست که اینا اصلا سیاست نفهمن، ندانن، وارد نه. مگه میشه اصلا انسان موجود سیاسیه؟ اما بایست داشتن به صورت تشکیلاتی این به ضرر مسائل امنیت ملی است. میخواد این دولت بشه، میخواد اون دولت بشه. در وزارت خارجه هم همینجوره. وزارت خارجه هم یه شباهتی به همین دستگاه‌های نظامی و امنیتی داره. قاعدتا اینه. به ما اینجوری آموزش میدن. و در تمامی کشورهای دنیا، حتی پاکستان، شما می‌بینید چندین بار کودتا میشه، بیشتر از اون لایه سطح که وزیر هست و دوست دستیار بدنه تکون نمیخوره. یعنی در دوره‌ای که پرویز مشرف هست میبینید اون مدیر کل مربوطه در حوزه فرض کن پاسیفیک برنامه‌شو میدونه که بعد از 2 سال در فلان کشور حوزه پاسیفیک ایشون مثلا رایزندوه، بعد داره مأموریت. مشرف میاد و بعد مشرف برکنار میشه، دولت غیر نظامی میاد سر کار، این آقا همون مأموریت داره. لذا بدنه هر جریانی که اتفاق میفته متوجه چیه؟ تابع امنیت ملیه. و گرفتاری اونجای شروع میشه جناب آقای میرزایی که این رسوخ داده میشه.
بله، نگاه حزبی و جریانی منم بندم عرضم دقیقا
رسوخ داده. ما متاسفانه ما تو این سالها این آسیب رو دیدیم، یعنی آمدن چیدمان رو جوری درست کردن که با اون سطح اول هماهنگ باشه. این خیلی بده.
بله،
من خودم 8 سال خونه نشینم، ببینید یه کارشناس حرفه‌ای افغانستانم،
درست میفهمم،
تو کل کشور 5 تا نداری. من نمیگم
8 سال قبل شما دکتر همه اتفاق افتاد ها.
نه باز اونم برای توضیح میدم،
من مثال دارم.
حالا این نکته رو میذاری گفتن یه مرور بکنید.
8 سال قبلش هم افتاد،
شما متعدی این اتفاق افتاد.
بله،
نه نیفته.
آقای دکتر شما چه زمانی من در افغانستان؟
نمیتونم اسم ببرم ولی دو تایم حالا نه
اول خاصی چی رو بگم؟ سال 91-2 یعنی روز ورود ما خارج شدیم.
درست میفرمایید.
84 تا 92 آقای میرزایی این اتفاق افتاده. قبل از اون 76 84 شما متعهدین این تحول سیاسی بوده یا نه؟
من میخوام بگم این خیلی دیگه چیز هست. اتفاقاً اگرم میگم این اتفاقات میفته به خاطر نوع بایستی که مثلا بعضیا نشون دادن. اما در همون جنبه که شما من اشراف روی ساختارم دارم. چون
بنده.
کار سابقه هم یه جوری هست. من در اونجا مثلا شاهد بودم که طرف میاد در سازمان ملل میره و رأی میده به چی؟ به مسئله منع هولوکاست. هم بابا رئیس جمهور هرچی که هست گفته آقا هولوکاست، روی هولوکاست ایستاده، اینو برای خودش تعریف کرده و دستور داده داره عمل میشه.
اون نماینده خودمونه، میفهمه
نماینده خودمون دیگه. در نتیجه بعد از 7 ماه تازه میگه آقا این چیکار داره میکنه، چرا برخلاف ما داره کار میکنه. یا در یه نماینده دیگه ای داشتیم، آقای سفیر توی 9 ماه باز مونده بود، دائم میره پشت تلفن علیه رئیس جمهور مطلب میگفت. قاعدتا کسانی که نمیتونن رئیس جمهور جدید رو و دولت جدید رو بپذیرن، من هم موافقم، باید اوت بشن یا کنار گذاشته بشه، اما نه به اون فرم. میگه آقا شما فعلا برو سر جات بشین. بعد طرف نگاه میکنه میگه اگه من الان تو این پوزیشن بازنشست بکنم خودمو، خب دریافتی بیشتری میگیرم، دیگه شانسی ندارم، میرم دنبال کارم.
درست.
من نمیخوام بگم شما اگه بخواد
من درست میفهمید،
ولی یه کارشناسی در همونجا هست، 1.5 سال داره کار میکنه، اصلا کاری به چپ و راست هم نداره، داره کار انجام میشه. بعد شما یه دفعه بیای
سیاست ابلاغی رو عمل میکنه.
آره، بیاد این کار انجام بشه. خوب الان چون دیگه گذشته، من عرض کردم،
من حال دکتر عرض بندم ببخشید، همین بود که در هر دو دولت من اصلا نخواستم جا، فقط چون شما ناظر به همین دولت قبل من خواستم یادآوری قبلیش هم به حال توی هر دو این یکی از بزرگترین آسیب ها بوده که امیدوار هستم ان شاء الله
قبلتر بیشتر بود.
ببین این دیگه 76 بله، البته به دوره 76 هم کم بود،
من کم بود 76
ببینن در دوره من چون
بیشتر تو 16 سال قبل هر دو تا دو
من توی جریان بودم. البته یکی از مشکلاتی که دولت 9 و 10 هم داشت دست نزد به بدنه. ببینید من یکی مثل سابقه وجود داره. حالا چرا اینجا بحث میشه؟ خوبه، چون دولتی هم که داره میاد من اعتقاد ندارم بیاد اینجا جارو بزنه. باز این ما اگر کسی هم بایس نشون داده باید بهش تذکر بدن. عزیز من وزارت خارجه جای قرمزت آبیته نیست.
بله این درست،
ما یه تابع امنیتی و بعد طرفی که در رأس قرار میگیره، چون باز نظام ما باز با پاکستان فرق میکنه، درست جمهوری اسلامی جمهوری، اما ولایت فقیه داریم.
بلکه
سیاست های کلی رو ایشان ابلاغ میکنن، بنده یا قبول ندارم بس میرم کنار واقعا، یا قبول دارم. باید حالا هنر من اینه که سیاست های ابلاغی رو نشینم بگم قابل عمل نیست، بگم چگونه میتونم اینو عملیاتی
بله.
کنم.
کاملا درست.
هنر یک دیپلمات و دیپلماسی در اجرایی و عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی است که برخواسته از تفکر ولایی، برخواسته و همراه هستش با قانون اساسی. ما خیلی جا دیدیم کم میاریم، میگیم آقا مشکل، نمیگه ضعف خودمه، میگه اصلا همه یه مشکل سر این قانونه، ما باید این نظارت استثوابیه رو مثلا بزنمش. ما هرچی میگیم آقا فرانسه هم نگاه کنی نظارت استثوابیش این مدلیه، آمریکا رو نگاه میکنی نظارت استثوابیش این مدلیه، تمام کشورهایی که شما الان اگر بخوای من برای شما نظارت استثوابیش رو باز میکنم. بنابراین اصلا نمیشه اینجوری مثلا در هم بر هم. حالا یه موقع میگه آقا شیوه اعمال و شیوه معیار فلان رو من بحث دارم، اونم باز جاش جای دیگریست. لذا الان یکی از اولین کارهایی که باید بشه این که وزارت خارجه باید یک تلنگر مدیریتی و در واقع حرکتی توش ایجاد بشه با نیروهایی که مورد اعتماد آقای رئیسی هستن، دولت جدید هستن، و اینکه آقا تو این راستا باش، نه اینکه شما بخوای برای خود اجتهاد بکنی. ببین اصلا ما در وزارت خارجه جای اجتهاد نداریم.
بله.
که یکی از آقایون باز همین رو میگفت، ما جای اجتهاد نداریم، یا میتوانی یا میگی آقا ناتوانم. و یکی از نکته است آقای میرزایی برای من خیلی جالبه، زیر میخوام اینا رو بگیم که کمتر گفته میشه.
بله.
حرفای روزنامه ای که خب بله. گفته میشه و اینها هست. من همیشه میگم به دلیل این اشتباهی که اتفاق افتاده شاید، یا غفلتی که اتفاق افتاده که ما نتونستیم بین ساختار و نظام سیاسی تفکیک قائل بشیم، همواره شرایطی رو به وجود آوردیم که ساختار و نیروهای درون ساختار تونستن با تعریف برساخته خودشون از نظام حاشیه امن پیدا کنن. مثل ساختاری که در همه کشورها میبایست پاسخگو باشه همیشه مطالبه گره، میگه من نوکر ملتم، چاکرم فلان، اما نوکریه که ارباب و خلاصه به گروگان گرفته، دست تو جیب اربابه. اصلا ارباب بیچاره باید دلاشو بیاد تو رو خدا 45 تومن بده اگه این باید. اما اصلشو بخوای در مردم ارباب بودن، این که آقا همین بودجه است، تو بایست متناسب با اینکه بهت دادم میتونی کارگر روزمزدی 20 تومن میگیری، نشد 5 تومن بگیر. اما اینجور نیست، اونها خودشونو نظام میرن. وقتی نظام دید خودشو، هیچ وقت شما عذرخواهی نمیبینی، هیچ وقت برکناری نمیبینی. اگرم بخوای دست بزنی میگه تضعیف نظام است. هرچی بگو عزیز من تو رو داره آب میبره، میگه وقتی منو آب برد انگار دنیا رو آب برد، بس تضعیف نظام است. به همین خاطر که شما همواره تحت عنوان حالا جریانات مختلف میگن آقا پاسخگویی، پرسشگری، پاسخگویی، پرسشگری، اما میگه اتفاق نمیفته. دلیلش به خاطر همین این هست. مثال میزنم باز برای شما، من در ایتالیا خب اونجا سفیر بودم، بعد از هم که اومدم هم در اون دوره این بحران بود هم بعدش، در میشه گفت 2 سال قبل، 6 ماه ایتالیا پارلمان و دولت نداشت. یعنی چون میدونی که دولت برخواسته از پارلمانه، نخست وزیر و پارلمان، مردم فقط به چیز رای میدن، احزاب رای میدن. آب از آب تکون نخورد. اتفاقا هزینه های جاریشون یه ذره کمتر شد، چون این آقایون همه رفتن، چون راننده داشتن، پول آنچنانی میگرفتن. 6 ماه ایتالیایی یه نفسک کشیدن. دولت خانم مرکل در دولت چهارمش، خب بانوی آهنین که برای من خودش، من شیوه کارش رو الگو میدونم برای خودم، من ازشون درس گرفتم توی جنبه های حکمرانی، ایشون 110 روز بوندستاگ یعنی اون پارلمان فدرال ملحق شد، ملحق شد را پیکارش، دولتش هم رفت. خانم مرکل 110 روز تنها بود. 0.2% جی دی پی آلمان رشد کرد. چرا؟ چون داره کارشو میکنه مثل ساعت. لذا من میخوام بگم دریافتمون از این ماجرا بهتر، ولی ما میگیم اگه دست زدی نابوده. چی نابوده؟ تو نابودی. ما باید این رو، این ترم رو از دیگران استفاده بکنیم. یه بحثی که من توصیه‌ام اینه که دولت جدید انشالله به این توجه خواهد کرد که حکمرانی که ما در ایران میخوایم انجام بدیم یه کار عجیب غریبی نیست، مثل تولید خودروه. همه جای دنیا دارن خودرو تولید میکنن، بس ما باید ببینیم که این خودروهای خوب دارای چه ساختاری است، داره چه فونداسیونی است، چه نمیدونم فرمتیه. و ما که اتفاقا معتقد به موضوع ولایت و آخرت هستیم، یک مؤلفه باید توی این تولید ما وارد بشه که ضریب افیشنسی ما رو و کارآمدی و بهره‌وری ما رو بالاتر ببره اتفاقا، نه اینکه ما مثلا پراید داشته باشیم. یعنی شما الان مازراتی داری، پورشه داری، لامبورگینی داری، ببین بنز داری،
خب وقتی این ماشینو دارید، جوون شما، جوون من، من همه دارن میبینن، هی وعده آینده دادن اینا مسموم نیست. بنابراین ما بایستی شیوه از مدیریت و حکمرانی رو اینجا به نمایش بذاریم، چه در محیط داخل، چه در محیط منطقه، چه در محیط جهان، که نشانگر این باشد که اتفاقا این مدل، مدل قابل تسری و قابل الگو برداری است. و ضعف هایی که امروز شما در فرانسه میبینی تحت عنوان اعتراضات جلیک زردها و اعلام میکنن که آی دنیا سرمون کلا رفت با لیبرال دموکراسی و نتیجه شده محافظه کاری، ما امید داشتیم که خودمون بر خودمون حکمرانی کنیم، اما